أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. رسیدیم به طایفه چهارم. اما قبل از ورود در طایفه چهارم، دو روایتی که مربوط به ید هست و مربوط میشه به طایفه ثانیه، که ما اینا رو جزء طایفه ثانیه حساب کرده بودیم، که طایفه ثانیه روایاتی بود که امر کرده بود به اعمال ید، انکار به ید. اما این روایت، شاید این دوتا روایت که امروز میخواییم حالا عرض بکنیم، استدراکن این دوتا روایت رو اون موقع نخوندیم، بعضیش رو خوندیم از اون روایات ید. دیروز بعضی از فضلا میفرمودن که اون روایات رو هم بحث بکنیم، برای اینکه حالا شاید بحث جدیدی داشته باشه، اجابتاً لامر ایشون این دوتا روایت رو هم ذکر میکنیم استدراکن در طایفه ثانیه. گفتیم اون روایت بسنه، بله اون روایت شریفه داره حاصل مفادش به قرینه لااقل، به قرینه این که برخلاف ضرورت فقه و روایات هست، که اینجور نیست که هر جا بست لسان باشه همون جا با همون شرایط و با همون خصوصیات و به نسبت به همون فرد بست ید هم باشد. بنابراین این ظاهر اولی رو باید رفع ید ازش بکنیم. وقتی این رفع ید از این ظاهر اولی کردیم، به قرینه او بعید ندانستیم که مفاد اون روایات این است که در باب امر به معروف، در قواعد و نظامات امر به معروف، اینجور نیست که خدای متعال بست لسان داده باشه برای کل افراد و بست و کف ید کرده باشه برای کل افراد. نه، در اونجا هم در هر واقعه ای، در کنار این که برای عده‌ای بست و برای همه بست لسان داده با شرایط ویژه و خاص، در همون واقعه و نسبت به همون برای کسانی هم بستیت داده، که اون کسان کی هست؟ اون ممکنه همگان نباشن، امام باشه، حاکم باشه، که من له ازن الامام باشه و امثال داره. بنابراین از اون نمیتونیم استفاده بکنیم، از اون روایت، که هر کسی که میتواند امر و نهی لسانی داشته باشد، او شرعن میتواند یا واجب است بر او که اعمال قدرت هم بتواند بکنن. بله، حاکم دیگه، یعنی میخواد بگه که برای اینکه این دیروز عرض کردیم رفع این توهم بشود که در اسلام اعمال قدرت برای انجام واجبات و ترک محرمات نیست، نه، میگه خدای متعال کجا مسلم همین روایات داره بیان میکنه، از آسمون که نیومده، همین روایات، همین ادله داره دلالت میکنه که برشون، اینم یکی از اونهاست. پس بنابراین اگر دیروز عرض کردیم، اگر کسی بیاد بگوید که نه آقا، این منکراتی که در جامعه انجام میشه یا ترک واجباتی که انجام میشود، ما بیش از این وظیفه نداریم، هم مردم، هم حکومت، هم حاکم شهر، همه و همه بیش از این وظیفه ندارن که تذکر بدن، نصیحت بکنن، دیگه اعمال قدرت نه. این روایت میخواد جلوی این توهم رو و این تصور رو بگیره که نه، خدای متعال اگر لسانن اجازه داده، این رو هم اجازه داده، اما حالا برای کی؟ با چه شرایطی؟ این در مقام بیان اون جهت نیستش، اونو باید از ادله خارجی بفهمیم، از ادله دیگه باید بفهمیم. بله یه جا هم هست که خدا هر دوشو دیروزم با عرض کردیم اینو معید در کفم وجود داره. کجا؟ اونجایی که هر دوش محضور داره. یه جایی هست که محضور داره، هم مردم باید اونجا امر و نهی نکنن، هم حاکم شهر هم دیگه اونجا رو باید امر و نهی نکنه، اونجا رو رها کنه به حال خودش. یه موارد اینجوری هست. خود مولا امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که نهی کردن لسانن اول از نماز تراویح، بعد اینا با کذاهاشون بلند شد، او ولشون کنه، دید که مفسده داره اینجا. درست چون مفسده داره دیگه کفه ید شده. خدا اینکه میگه نه شما بگو نه بقیه بگن، بذاره رهاشون کن که اصل دین ضربه نخوره، اصل این راه خاموش نشه، از بین نرود. بل قد دیگه گایه دیگه اینقدر شما به خدمت شما چی نشید رو روایتی که بالاخره حالی دیگه چرا؟ اینجوری قرارش داده که یکفان معن یبسطان معن، یعنی جای گای اینجوره گای اونجوره دیگه. در مقام همه خصوصیات که دیگه لازم نیست ببینید این روایت بالاخره بعد از اینکه اون معنای ظاهریش رو نمیتونیم بر اساس اون که خلاف ضرورت و مسلمات نمیتونیم معنا کنیم، پس یه تعویلی باید در این روایت به کار ببریم دیگه. قهرم اطلاق نداره، در مقام بیانش نیست، اصلا در مقام بیان نیست که اینا وظیفه کیا هست. اینو قرار نداره، داره یه ملازمه. ببینید بین این دوتا نمیتونیم بگیم در مقام بیانی که دست جیب نمیتونیم در مقام بیانی بری باید درست کنیم. نه در مقام بیان اینم حتی نیستش که هر جا اونه اینه هر جا اینه اونه، اینم نیست. اما این معن معناش اینه، معن یعنی اینجوری نیستش که گاهی معن ممکنه نسبت به افراد مختلف نسبت به واقعی واحده باشه. یه واقعی واحده ایست خوندن نماز تراویح از اینا، هم به اینا میگه آقا نه، هم به حاکم شهر و ولی امر میگه نه، میگه کار نداشت دوش. یه جایی هم اینجوری، یه جا هم هست که به هر دو میگه که نه، هر دو اعمال قدرت بکنه. یه کفایت مذاکراته در یه مسئله، بیش از این الان خیلی اعتراض میکنن دیگه، بعدش یه مقدارش هم بذارید برای بعد. خب بیام این روایت، دو تا روایتی که میخوایم امروز بخونیم. اما روایت اولا در باب سوم حدیث چهارم، محمد ابن الحسن قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیاء فی کلام هذا ختامه. بعد صاحب وسائل فرموده و رواه المفید فی المقنعه ایزن مرسلن. در مقنعه اینجور صفحه 808 این چاپ انتشارات جامع مدرسه، و قال امیر المؤمنین علیه السلام من ترک انکار المنکر به قلبهی و یدهی و لسانه. اینجا یه تقدیم و تأخیری بین این نقل مفید و نقل شیخ طوسی بود، ولی خب هر ستا رو داره. فهو میت الاحیا، نقل اونجا این بود فهو میت بین الاحیا، این فهو میت الاحیا فی کلام هذا ختامه. این اختلافی که در بعض الفاظ دارن یا تقدیم و تأخیر مفاد و تغییر نمیده، مفادش یکی. خب به این روایت شریفه استدلال شده برای این که خب اطلاق داره یا عموم داره، بنابراین که من اگر بگیم عموم دارد که قد یقال که این موصولات عموم دارن، خب عام میشه. اگرم بگیم نه اطلاق میشه، هر کسی که انکار کند ترک کند انکار منکر را به قلب و ید و لسانش فهو میت الاحیا یا میت بین الاحیا، این مرده ایست بین زنده ها، یا مرده زنده های نفس کشه، این مرده اون. خب پس معلوم میشه که این ستا واجبه برا همه، اگه واجبه برای همه نبود چرا میفهمد کسی که اینا رو این ستا رو ترک کنه میتون بین الاحیاء؟ خب واجب برش نیست. پس این روایت که تارک این ستا رو نکوهش میکنه و اونها رو میت بین الاحیاء قلم داد میکنه، دلالت میکنه که این ستا بر عهده همگان هست و لذا اگه کسی هر سه رو ترک کنه اینجور خواهد بود. به این روایت ولی وجوب رو هم از ادله دیگه که فرموده انکار به ید بکنید، انکار به لسان بکنید، اونم فرموده اونا رو ما اشکال میکردیم، این روایت قرینه میشه که اون اشکال نباید بکنیم، اونا وجوبش مطلقه چون اونا میگفتیم به قرائنی نمیدونیم شاید نباشه، این روایت قرینه میشود. بر این که علاوه بر این که اگر واجب نباشه چرا این نکوهش مستحق این نکوهش نیست؟ هم حالا این خب چون حالا فعلا مقام تقریب استدلال حالا ببینیم جواب میدیم یا نمیدیم.
من یه چون منو بی اثر
نه آدم میت نکوهشه دیگه، بالاترین نکوهشه دیگه، به یه آدم بگن تو میتی یعنی تو چی؟ میت چطور وظیفه به وظایف عمل نمی کنه؟ وظیفه به گردنش نیست؟ نه بی اثر بودنه، نه این میت نکوهشه، یعنی این آدمی که اینجوری هست مثل آدم مرده میمونه که مرده چطور اقدام به وظایف نمیکنه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، وظایفو انجام نمیده، این هم همینجوره، این آدم هم همینجوره. حالا این تقریب استدلال ببینیم بله خب حالا ما میخوایم امر معروف و واجب بگیم، البته اونم هست اگه خب چه اصل جواز هم از این استفاده بکنید خیر.
به کسی که مرتبطو ترک میکنه که نمیگن مرده، به کسی که واجبو ترک میکنه میگن مرده.
خیلی خب اون هم بیان اولی که گفتیم این نکوهش دلالت میکنه
اصل استفاده،
نه این حداقل دیگه، حداقل که دیگه جوازو میفهمیم، لااقل که این تقریب استدلال. از این استدلال یا بر این استدلال بعض مناقشاتی وجود داره که باید بررسی کنه. مناقشه اول مناقشه این است که بابا این دوتا روایت مرسله، هم شیخ که در تهذیب فرموده قال امیر المؤمنین که صاحب وسائل روایت 4 باب 3 هست و هم فرمایش شیخ مفید مرسله، اونجا هم فرموده قال امیر المؤمنین علیه السلام. بنابراین علی المسلک المتعارف بین الاعلام این حجیت سندی نداره این نقل، فلذا لا یمکن الاستدلال به این استدلال. این اشکال قابل دفع است به آنچه که مکررن عرض کردیم که مرسلات جزمیه وفاقا لشیخنا البهائی و سید الامام قدس سرهما و بعض اعلام دیگر مثل محقق خویی در بعض فترات از کلماتشون ارسال جزمی از کسی که از مرسلی که احتمال حسی در اخبارش وجود داره، احتمالا معتدن به لا احتمالا نشغولی، یا این حجت است. و از همین راه هم سید خوی قدس سرا عرض کردیم که قجیت قول رجالیون رو ایشون از همین راه درست کرده که خبرشون محتمل الحس و الحدث، اینجا هم همین جور. بنابراین بنای عقلا این است که کسی که یک خبری رو داره میده و احتمال حسی بودن او در اون خبری که داره میده احتمال متوفر و قابل اعتنایی باشه به حرفش اعتنا میکنه. علاوه بر این که گفتیم اون حدیث شریفی که میفرماید و لیس لاحد التشکیک فی ما یروی ثقاتنا، او هم میگوید اگه ثقات ما عملاً خبری رو برای شما نقل کردن روایت کردن از ما، نباید درش تشکیک کنید. و آیا شیخ مفید من ثقاتهم نیست؟ و آیا شیخ توسی قد من ثقاتهم نیست؟ اینا ارجمندیشون اگر بالاتر از ابن ابی عمر و امثال اونا نباشه لااقل مثل اونا هستن، اینا من ثقات الائمه علیهم السلام هستن، یعنی اونایی که با ثقهشون میدونن. این تشکیک نکنید. او داره میاد الان اینجا داره به ما میگه امیرالمومنین اینجوری فرموده، امام صادق اینجوری فرموده، خب نباید تشکیک کنید. خب این دیگه داستانش بارها تکرار کردیم. اصلش خواستم برای کسانی که شاید جدید تشریف آوردن اصل مطلب به ذهن اونها باشه، روی این باید کار کنن. این راه باعث میشه چندین هزار روایت از روایات ما مثل نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه حجیت پیدا میکنه به خاطر ارسالای جزمی که داره. اشکال دوم این است که این کلمه ید ثابت نیست که در این نقل باشه، کلمه ید. چرا؟ چون نسخ شیخ مفید، یعنی مقنعه شیخ مفید رو که مراجعه بفرمایید، این نسخه که چاپ انتشارات است، اون اوائل پیروزی انقلاب نسخ عدیده مرحوم آقای فاکر جمع کرده بودن از مقنعه و ما چند نفر از دوستان بودیم که روی این مقنعه کار کردیم، همون مقنعه است که ما روش کار کردیم که طبع شده. اون موقع 7 نسخه بود، از قرون، از قرن پنجم تقریبا بود تا قرنهای مثلا نهم دهم اینا بودش. یکی از اون نسخه ها که بارام جا عرض کردم از همین ناسخش ظاهرا سنی بود، چون در باب مسح رجل نوشتم اونجا غسل، مسح رو تبدیل به غسل کرده بود اون مستنسخ، اون ناسخ، ولی مال خیلی قرن گذشته بود، یعنی اقدم نسخی که به دست ما بود شاید همون نسخه بود. خب تو این نسخه ها یکیش نسخه اسمش نسخه با هست که مقدمه رو که مراجعه کنید، که این نسخه با در کتابخانه آستانه مقدسه رضویه سلام الله علیه وجود داره. اونجا کلمه ید اصلا نیست، یعنی اینجوری روایت رو نقل میکنه، من انکره من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانه و به میت الاحیا. پس بنابراین وجود کلمه ید ثابت نیست، بعض نسخ داره بعض نسخ نداره. بنابراین ولی نه، اون فقط اون کلمه اونجاش که با مذهبشون مخالف بوده این کارو کرده بود، بقیهش هم اینجور، بقیهش درست بود دیگه. اونجا اعمال بله آقا، بله. جواب این مسئله این است که اولا بعد از این که سایر، البته یک نسخه دیگه هم هست که نسخه واب هست که مال مکتبه آیت الله مرعشی رحمه الله است، اونم یدیه به جای یده، که یک مؤیدی هم داره یدیه، چون در یک روایتی است که در فقه الرضا هست اون یدیه در اونجا هست، ولی خب اون منافاتی با حرف ما نداره. اینجا گفته میشه بعد از این که توافق دارن نسخ متعدده از خود مقنعه و توافق دارن نسخ تهذیب و توافق دارن ناقلین از این نسخ مثل صاحب وسائل مثل بهار، این به ما جزم میده که این وجود داره. بعد از تراکم این نسخ از خود اون کتابای منبع و نقله از اون کتاب، بنابراین اطمینان داریم. اگر از این هم صرف نظر بکنیم، این اطمینان رو صرف نظر بکنیم، این مشمول قاعده دوران هم بین زیاده و نقیصه میشه، چون این اون نسخه بل نقیصه داره، این نسخه دیگه زیاده دارن. بنابر مسلک معروف که قائلن به این که در دوران هم بین زیاده و نقیصه اصالت و عدم زیاده حاکم است، یعنی اصل اینه که اونی که زیاده داره زیاده نکرده، اضافه نکرده از پیش خودش، واقعیت داره، و اون کسی که نیاورده سهو کرده، نسیان کرده، چون معمولا انسان سهو و نسیان میکنه، نمیگه یه چیزی رو نمیاره، دستش میفته، اما سهو و نسیان کنه، اضافه کنه، علاوه بکنه، این خیلی نادره، فلذا میگن بنای عقلا بر اینه. خب این مسئله محل اختلاف این قاعده، کسانی که این قاعده رو قبول دارن اما مطلقا اما مع بعض القیود، خب اینجا میتونن از اون راه هم مسئله رو حل بکنن. اما سابقا عرض کردیم وفاقا به امام قدس سره این قاعده بیش از زن افاده نمی کنه و این زن هم دلیل بر حجیتش نداریم. خب بنابراین جواب کافی و نافع همون جواب اولیست که عرض کردیم. و هم اشکال سوم، اشکال سوم این است که مدلول این روایت اون نیستش که من انکر من انکر من ترک انکار المنکر به قلبه و یده و لسانه فهو میت الاحیا، نمیخواد بگه هر کس در هر شرایطی به هر وجهی این ستا رو ترکت میت الاحیا. قرآن اگه کسی اصلا موردی براش پیش میاد یه جو زندگی میکنه منکری انجام نمیشه، این میت الاحیاه، چون اصلا موضوع نداره. یا اگر شرایط نیست، خب ما برای امر به معروف 5-6 تا شرط داشتیم، 7-8 تا شرط داشتیم، بعضیا بیشتر از اینا گفته بودن، مثل مرحوم کاشف الغطا. خب ادعای از این شرط ها اثبات شد، دلیل داشت. خب این داره میخواد بگه که هر کسی که اینا رو ترک کنه مع شرایطه، با وجود شرایطش، این قرینه لبیه وجود داره، کسی که ترک کند امر به معروف و نهی از منکر را به لسان و قلب و ید مع وجود شرایطه، این میتون. اما اون شرایط حالا چیه؟ ممکنه در مورد ید اذن امام باشه. این که نمیگه مطلقا شما باید این کارو بکنید، این قید داره، محفوف به قرینه لبیه هست که مع این که موضوعش باشه اولا، بعد از این که موضوع هست یعنی منکری داره واقع میشه، ترک معروفی داره واقع میشه، این اولا. ثانیا شرایطش هم باشه، اون وقت اگه نکردیم میتون بدون احیای. خب اون شرایط چیه؟ در مقام بیانش نیست که اون شرایط چیه. پس بنابر این ممکن است نسبت به ید شرطش این باشه که اذن امام داشته باشه. بنابراین از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم که حتی مع عدم اذن الامام علیه السلام به عهده دیگران هم گذاشته شده. نه، حق ممکنه همونی باشه که عده از فقها هم یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط وجوبی و بعضی هم به نحو احتیاط استحبابی فرمودن در اعمال قدرت، حتی این جور اعمال قدرت ها باید با اذن حاکم شرط باشه. این به عهده همگان نیست، به خاطر اینکه خب مصلحت عقلایی هم آدم حس میکنه دیگه، کتک و امثال این دست همه بخوان بگذارن، این یه مفسده خالی از مفسده نوعیه هم نیستش. خب بله آقا، بله اونم احتیاج به بعضی شرایط منطق قلب. اگر قلب رو چجور معنا کنیم؟ تو قلب دوتا معنا داشت، یک قلبی که آقایون گفتن، صاحب جواهر فرمود، بعد امام فرمود، بعد محقق خوبی فرمود، این آقایون میفرمونن که مقصود از قلبی که از مراتب امر معروف شمرده شده فقط اون امر نفسانی نیست، اون قلبی است که یک مظهری داشته باشه، درست؟ یا اخمشو تو هم بکنه، یا ترک مراوده بکنه، یا هر یه کاری که بالاخره بکنه. خب این هم گاهی شرایطش وجود نداره. نه گفته با شرایط عموم مردم باشه، ولی عموم مردم هم با شرایطش ممکنه شرطش چی باشه. ما نمیگیم کارگزاران نظام، همه مردم، اما با شرطش که امام اجازه داده باشه. خب ممکنه به کسی اجازه بده، به کسی اجازه نده. نه این اذن نیست، گفته شرایط اذن، یعنی اون اذنی که آقای میگن، یعنی اذن خاص بیاد به اون شما بگه، ما نمیدونیم اینجا که اذن نیست. این داره نه این بقیه، پس بقیه هم بگید داده اگه اینطوری. نه اینا مشروطه، یعنی با اون اذنی که در شرع قرار داده شده. حالا اون اذن چی؟ یعنی اون شرایط که در شرع قرار داده شده، اون شرایط چیه؟ نمیدونیم. و اما حدیث دوم حدیث نه کفایت مذاکرات، جلو نمیریم دیگه، یکی دو تا اشکال که شد بقیهش را دیگه لطف بفرمایید برای بعد بگذارید. حدیث نهم، قال الرزی و قد قال علیه السلام فی کلام له یجری هذا المجرا فمنهم المنکر للمنکر بقلبه و لسانه و یده. فذلک المستکمل لخصال الخیر و منهم المنکر بلسانه و قلبه التارک بیده فذلک متمسکن بخصلتین من خصال الخیر و مزیع خصلتن و منهم المنکر بقلبه و تارک بیده و لسانه فذلك الذي ضيع اشرف الخصلتين. اینجا اشرف الخصلتين اضافه صفت به موصوفه، یعنی دو خصلتی که اشرف هستن که ید و لسان باشه نسبت به قلب اشرفه. این فذلک الذی ضیع اشرف الخصلتین، چون فقط به قلبشه یا به صورت ظاهرشه ولی دیگه به لسان حرف نمیزنه، به یدم کاری نمیکنه. فقط بله فذلک الذی ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک به واحدتین، که همون قلب باشه. و منکم و منهم تارکن لانکار المنکر به لسانه و قلبه و یده فذلک میت الاحیا، که بعید نیست اون روایت اولم که فی کلام ان هازا ختامه در حقیقت همین باشه، ناظر باشه به همین یکی. منتها یک استبعادی که وجود داره که اون ناظر به این باشه اینه که این ختام کلام نیست، چون بعد فرمود و ما اعمال البر کلها یا کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفسة فی بحر لجی. جهاد و به خدمت شما عرض شود که اعمال بر همشون و جهاد فی سبیل الله وقتی مقایسه بشه با امر معروف و نهی از منکر مثل یه آب دهان میمونه نسبت به یه دریا. یعنی اونی که خیلی اهمیت داره امر معروف و نهی از منکر است نسبت به اون بقیه. این تتمه کلام حضرت باز ادامه داره فرمایشون، پس این خازا ختامه نمیشه.
استاد من نسخه نهج البلاغه داره که ما اولش می‌فهمند فی کلام آخر لبو یجبی غازر
مجرد، یعنی مجرد قبلی روایت قبلی راجع به امر معروف نهی از منکره می‌فهمد. یه حکمت دیگه هم وجود داره که در همون مجرایی که حدیث قبلی که راجع به امر معروف نهی از منکر بود اینم در همون مجراست. خب این اینجا بود دیگه، خوندیم فی کلام لهو یجری حاضر مجرد. این روایت در فقه الرضا، فقه منسوب به حضرت رضا سلام الله علیه که منسوب ظاهریه ولی واقعا مال شلمقانیه این کتاب ظاهرا، اونجا همین روایت رو نقل کرده اینجوریه: و رویه ان امیر المؤمنین علیه السلام، که یکی از مواردی که جواب این یاوه هاییست که گفته میشه که نهج البلاغه ساخته و پرداخته یه زمانهای بعد است و یا مال خود رضی هست، یکی از جواباش اینه که منابعی که ما نگاه میکنیم قبل از تولد بابای سید رضی و جد سید رضی اینا بوده، چطور شما میگید مال اونه؟ خب یکیش همین روایتیست که الان خوندیم، این در فقه الرضاست، فقه الرضا مال قبل از سید رضی و بابای سید رضی اصلا هست، مال شلمقانیه، کتاب و تکلیف شلمقانی در اونجا. و رویه ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یختب، مشغول سخنرانی بودن و خطبه میخوندن، فعارضه رجلان، وسط صحبت ایشون یه مردی اومد حرف زد گفت یا امیر المؤمنین حدثنا عن میت الاحیا، فقطع الخطبه و ثم قال منکر للمنکر بقلبه و لسانه و یده فخلال الخیر حصلها كلها. اونجا خصاله اینجا و همینطور تا آخر این مطلب. استدلال به این روایت شریفه هم خب حضرت داره میفرماید که هر کسی اون ستا رو عکس کرده باشه متمسک کن به خصال الخیر کلها، کسی که دو تاش باشه دو تا خصلت رو به یکیشو فراموش کرده، کسی که با هاکزا تا آخر در نهایت هم که فرمودن کسی که همه رو ترک کنه میت الاحیا، نسبت به فراز اخیر تقریب استدلال همونیست که در روایت قبل گذاشت دیگه، این روایت قبل نسبت به اون فرازهای قبل هم میفرماید که اینا هر ستاش از خصال خیر هستن. خب اطلاق برونه برای همه از خصال خیر هست نه برای کسی دونه کسی، این تقریب استدلال اینجوری گفته میشه اینا از خصال خیر هست. و میفرماید کسی که اینا ترک کرده باشه اون کس هر کس میخواد باشه، حاکم باشه یا غیر حاکم باشه، هر کس میخواد باشه، اگر ید رو ترک کرد این یک خصلت از خصال خیر رو ترک کرده، دو تا رو انجام ده. پس بنابراین اینم داریم یک کسی که ترک بکنه خصال خیر، هر کس اینو ترک بکنه یک خصلت خیر رو ترک کرده، ولو میت بین الاحیان نیست چون اون دوتای دیگر رو یا اون یکی دیگر رو داره انجام میده. کسی که هر ستا رو ترک کنه میت بین الاحیا، کسی که یکی از اینا رو ترک بکنه این تا کدوم باشه. اگر بیاد ید و لسان رو ترک بکنه اشرف الخصلتین رو ترک کرد، اگر ید تنها رو ترک کنه یک خصلت شریفه رو ترک کرده که نسبت به بقیه و هاکذا. پس بنابراین از این روایت، از صدر روایت هم استفاده می شود. بنابراین صدرن و زیلن این روایت دلالت میکنه که انکار به ید که کنایه از اعمال قدرت هست همگانی است، اختصاص به کسی دون دیگری نداره.
اونجا هر ستا با هم واجبه، مطلقش رو که نگاه میکنی هر ستا با هم واجبه، یعنی کسی ید و ترک
کنون
دوتا رو
بگه،
یه خصلت رو ترک
کرد.
اگه هر ستا رو ترک
کنون، بله، این البته به تناسب حکم موضوع داره. معنیش اینه که در هر موردی، هر واقعی، به همون قرینه که میگفتی، در هر موردی و هر واقعی هم باید به قلبت، هم به لسانت، هم به اعمال قدرت. این به حسب موارده، یعنی این تو زندگیش اینجوریه، آدمی که تو زندگیش به اثر مواری یه جا لازم بوده با قلبش فقط باشه نکرد، یه جا لازم بوده با لسان باشه نکرد، یه جا لازم بوده با اعمال قدرت باشه نکرد. نه اینکه در هر واقعی نسبت به هر موردی و هر شخص فاعل منکری این ستا رو باید انجام بده و اگر انجام نداد، چون همونطور که عرض کردیم، همونطور که در ارتکاز این قرینه وجود داره که جمع بین اینا، چه وقتی که لسان تنها اثر میکنه برای چی اعمال قدرت انسان بکنه، وقتی اون مرتبه اخفتر که یه اخمی بکنه، یه شکل سرشو برگردونه این طرف، اون اثر میکنه در اون، برای چی با لسان بیاد بهش بگه؟ این که از اخف باید رفت به طرف اشد در این موارد یه امر عقلایی است و این قرینه میشه که این روایات به این احتفاف به این قرینه عقلایی لاقل اطلاق پیدا نمیکنه، برای اینکه همه اینا در معن در مورد هر موردی باید به کار گرفته بشود. خب اینم بله، حالا این روایت میگه اینجوری، همونطور که عرض کردیم به واسطه این روایت اون صدرش اگه بخوایم حساب کنیم، چون نکوهشی که در صدر نیست، فقط میگه خصلتی رو ترک کرده. خب حالا مثل این که آدم مثلا نماز شب نخونه، خب یک عمل خیری رو ترک کرده، این ممکنه اینجوری باشه. اما چون اون ادله گفت که انکر المنکر برو بالمعروف و نهو عن المنکر یا انکر المنکر اطلاقات که داره، خب اون اطلاقات میگه به هر جوری که میتونی باید این کار منکر بکنی. خب یکی این راهش هم اینه، این روایت میگه اینم که جایزه، اینم که میشه، بنابراین زمینه اطلاق اون روایات رو داره فراهم میکنه این نفس. خب بله، اون فقط ذیل داشت، اون قبلیه، اون قبلی فقط ذیل بود، این صدر و ذیل، هم صدر دلالت میکنه هم ذیل دلالت میکنه، این دلالت بله بله، اینم از این جهت فرق نمیکنه. خب این باز مشکل ضعف سند داره، چون باز سندی سید رضی قدس سره ذکر نفرموده اینجا. من تقاضا میکنم از دوستانی که فرصت دارن و این جهتو که من خودم یه مقداری تفحص کردم، اما این کارا خیلی وقت گیره و خیلی تفحص میخواد، که میخواستم ببینم سند مسند داره یا نداره، و آیا در جایی که این قبل و بعدش و اینا، حالا اینجوری که در فقه رضا آمده بود اونم سند نداشت، اونم جور اونم مرسل نه، اگه مال حضرت رضا بود خب دیگه حجت بود، خودش حضرت معصوم داره میفرماید، اما چون مال شلمقانی ما سند میکنیم از شلمقانی، اسناد جزمی هم اونجا نداده بود، چون داشت که رویه ان امیر المؤمنین. بنابراین یه فحصیل اگر آقایون لطف بفهمه که آیا یه جایی پیدا این مسندن در جایی مذکور هست یا مذکور نیست. اما بالاخره اینجا الان سید رضی قدس سره مرسلن داره نقل میکنه، کسانی که این ارسالا رو حجت نمیدونن، این مرسلا رو حجت نمیدونن، خب این کلام هم باز غیر حجت است. اما بنابر اون مسلک که بگیم ایشون اسناد جزمی داره میده، میفرماید و قد قال علیه السلام فی کلام له، داره اسناد جزمی میده، پس بنابر این حجت میشه، پس اشکال سندی مرتفع است. و اما دلالی، باز دلالی همون اشکال قبلی رو هم سد داره هم ذیل داره، باز به اون قرینه لبیه که میفرماید که کسی که این کار رو بکنه یعنی بدون وجود شرایط، و کسی که اگه ترک کنه خصلتی از خصال خیر رو ترک کرده، یعنی بدون شرایطی که در شهر براش بیان شده، یا نه یعنی با شرایط، مثل این که میگیم کسی که نماز بخواند این چنین است. خب یعنی نمازی که مشروعه، اون شرایط خاص رو داره، خصوصیات خاص رو داره، اینا قرائن لبیه است که تقیید میکنه کلام رو. پس اینجا هم یعنی همین که کسی که این ستا رو انجام بده مع شرایطه، اگه بدون شرایط باشه گاهی معاقبه، دلش نمیتونه خوش بکنه. مثلا یعنی جایز نیست اگر میدونه مثلا کتک زدن اثر نداره، حق نداره بزنه، حق نداره بزنه، چاره اجازه نداده اونجا. فهمده اگه اثر داشت احتمال تأثیر میدادی، حالا اجازه دادم به تو بزنیم مثلا، اثر نمی کن. پس من ترکه یعنی من شرائطه ای، و من فعل هم یعنی من شرائطه ای. بنابراین اما اون شرایط حالا چیه؟ در مقام بیان اون شرایط نیستش. بنابراین ممکنه که از شرایطش نسبت به عامه ناس اذن ولی امر باشه، اذن امام باشه، اذن حاکم شهر باشه. بنابراین از این روایت هم اطلاق استفاده نمی کنیم. فتحصل که ما تا به حال الهنا یک دلیل قرص محکم برای این که این مرتبه این نوع ثالث در این صنفش که عبارت باشه از ضرب و اعمال قدرت های این چنینی، دلیل محکم الهنا لم نجد. اما آیا بعد از این چه خواهد شد؟ خب ببینیم روایت طایفه چهارم بخونیم ببینیم چه خواهد شد. صلی الله علیه و آله.